بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. انسان نیازمند به نفس اهل خداست. اگر خواستار خیر دنیا و آخرت اگر هم خواستار خیر دنیا و آخرت نباشه، هم دنبال صاحب نفس نمی گرده و هم اگر به صاحب نفسی برخورد کنه قابلیت نشون نده از اون نفس بهره‌مند نمیشه. این توانمندی رو پروردگار به انسان عنایت کرده که بتوانه تا بی نهایت بزرگ شدن سفر کنه، که آیه مربوط به این حقیقت رو در جلسه گذشته قرائت کردم. اگر هم در اون مسیر قرار نگیره، این طور نیستش که متوقف بمونه، در یه حرکتی قرار میگیره که به سوی بی نهایت کوچیک شدن میره. اینجور افراد پروردگار در قرآن میفرماید قیامت وزنی ندارن، وزنی هم براشون نخواهد بود، ترازویی هم ندارن که قیمت و ارزش اونها رو معلوم کنن. فلا نقیم لهم وزنا، ترازو براشون سرپا نمی کنن چون پوچن قابل وزن کردن نیستن، که اخلاقشون، ایمانشون، اعمالشون در چه حد از ارزشه. اما من خفت موازینو، آدمای پوچ فامه هاویه، جاشون یه جایی به نام حاویه. بعد به پیغمبر می‌فرماید در آیات بعد و ما ادراک ماهیه، برات روشنه که حاویه چیه؟ نارون حامیه، یا آتشیه که در شدت سوزندگی، آتشی که علتی تطلع و علل افعده تا عمق قلب رو اشراف بهش داره. یه وقت پوست آدم می سوزه، یه وقت پوست و استخوان، یه وقت عمق جان رو می سوزونن. اون رو دیگه دردشو نمیشه احساس کرد. مگه اونایی که قیامت گرفتار چنین سوختنی میشن؟ برای این که ارزش نفس سازنده صاحب نفسان رو بدانید، ارزشش رو بدونید. البته ارزش کیفیه، کمی نیست. من در آیات سوره آل عمران و آیات سوره مریم در همین زمینه دقت کردم، دیدم پروردگار عالم یه نمونه از اون انسانهایی که قابلیت نشون دادن و روح پذیرش نشون دادن و نفس ولیی از اولیاء الهی به اونها رسید و بی نهایت بزرگ شدن، مریم کبراست و صاحب نفسش هم زکریاست، یه صاحب نفس ملکوتی و الهی. در آل عمران می فرماید فتقبلها ربها بقبول حسن، مریم از خودش استعداد نشون داد، قابلیت نشون داد. من مریم رو از دامن مادرش قبولش کردم. تقبلها ربها به قبول حسن و انبتها نباتا حسنا، به نیکی این دختر رو رویاندم. چگونه؟ و کفلها زکریا، زکریا اومد عهده‌دار تربیت و رشد و ادب این دختر شد و این صاحب نفس کار این دختر رو به جایی رسوند که کل ما دخل علیها زکریا المهراب، هر وقت این نفس دار می اومد محراب، محل عبادت مریم، وجد عندها رزقن، یه سفره با ارزشی رو پیش مریم میدید. وجد عندها رزقن، رزقن عنایت دارید که الف و لام نداره، یعنی یه رزق بسیار با ارزش و یه رزق فوق العاده پرقیمت. این صاحب نفس دختی این رزق رو دید، این سفره رو دید، این طعام رو دید، قال انا لک هازا. خودش صاحب نفسه، ولی از مریم میپرسه که این رزق با ارزش برای تو از کجا فراهم شده؟ یعنی تازه زکریا داشت محصول نفسش رو میدید. از کجا؟ مریم پاسخ داد به این معلم نفسدار، قالت هیمن عند الله، مستقیم از نزد خدا برای من میاد. ان الله یرزق من یشاء به غیر حساب. خدا بدونه این که محدودیتی برای عبادش، عاشقانش عددی قائل بشه، به اونها رزق میده. این آیه مربوط به مربیگری این انسان صاحب نفس. حالا بریم سراغ این آدم نفسدار، این آدمی که مایه های الهی و ملکوتی در قلبش و این مایه ها رو با زبان، با عمل، با اخلاق به اون انسانی که پذیرش داشته باشه انتقال میده. اون انسان هم بعد انتقال این مایه های ملکوتی، ولو این که دختره و از جنس زنانه، میشه مریم. گوش مریم هم باز میشه، صدای ملکوتیان رو میشنوه. از قالت الملائکت و یا مریم ان الله استفاک و تحرک و استفاک علی نساء العالمین. اما این نفس لازمه به آدم بخوره، چون بدون این نفس نه گوش باز میشه، نه چشم و نه زبان. نیاز داره اونی که عاشق خیر دنیا و آخرته چنین نفسی بهش برسه. و اگه انسان این نفس رو نخواد، معنیش اینه که من حیوانیت رو میخوام. حالا زکریا رو ببینید، متعلمو که در یکی دو آیه شناختید با مقاماتش، حالا معلم الهی رو ببینید و صاحب نفس رو ببینید. آیات با بسم الله شروع شده. بسم الله که خودش بحث خیلی سنگینی داره، هم اللهش، هم رحمانش و هم رحیمش، که من حدود 90 تا سخنرانی درباره بسم الله الرحمن الرحیم دارم. دیگه سراغ تکرار بخشی از اون نوتان نرم، ولی موجوده، تا تمام این سخنرانی ها مکتوبش هم موجوده. کاف ها یا این ساد، این اول گفتار پروردگار عالم درباره زکریا است. خب کاف ها یا این ساد یعنی چی؟ ما نمیدونیم یعنی چی. معنی حروف مقطعه برای ما روشن، الف لام، الف لام را، حامیم، یاسین، تاها، اینا برای ما معلوم نیست. ولی ائمه ما که در کمال جود و سخاوت علمی و مالی بودن برای ما بیان کردن. یعنی امامان ما از حل گرفتاری های مردمی که باید گرفتاریشون حل بشه بخل ندارن. جملاتو دقت بفرمایید. مردمی که باید حل بشه، یه عده‌ای هم اصلا نباید حل بشه. 30 سال عرق خورده، 40 سال زنا کرده، حالا تمام سیستم بدن چنان به هم خورده که دکتر و دارو میگن ما از علاجش درمانده ایم، کار ما نیست. وقتی این آدم متوسل میشه، ائمه ما بهش میگن توبه بکن، قبول میکنه پروردگار، اما بدنت جریمه جنایاتته، نه اون علاج نداره، بکش تا بمیری. اما اونی که باید مشکلش حل بشه، ائمه ما زمان حیاتشون هیچ بخلی نداشتن، حل میکردن. الانم که در عالم برزخن حل میکنن. این که دیگه برای ما ثابت شده است و ما مسئله رو باور داریم که حل شدنی، برای اونی که باید حل بشه. در انتقال دانایی و علم هم ائمه ما جواد بودن، سخی بودن، کریم بودن. یه آقایی تو داغی جنگ صفین یه مسئله توحیدی از امیرالمومنین پرسید. امیرالمومنین مشغول جنگ بود، امام شمشیرش رو گذاشت و شروع کرد مسئله رو جواب دادن. یه کسی گفت مشدی این چه وقت سوال کردنه؟ آخه تو ارزیاب نیستی مگه؟ امیرالمومنین تو گرماگرم دفاع و جنگ اومدی مسئله میپرسی؟ حضرت به اون ایراد کننده فرمود ما میجنگیم که حقایق روشن بشه. ایراد نکن، بذارم مشکل علمی اینو حلش بکنم. برای ما بیان کردم تمام حروف مقطعه صور رو. الف لام میم یعنی چی؟ الفش، لامش، میمش، ها، میم، عین، سین، قاف، اینا یعنی چی؟ یه بزرگواری، یه شیعه با محبتی، یه شیعه‌ای که دلش میخواست بفهمه که این خیلی ارزش، که من دلم میخواد بفهمم که الحمدلله این ارزش رو خدا به شما داده. محرم، سفر، فاطمیه، رمضان، از راه دور نزدیک، در جلسات اهل بیت شرکت میکنید به قصد دانستن. این خیلی ارزش، خیلی اینقدر ارزشه که پیغمبر میفرماید کسی که از خونش به قصد دانستن در بیاد نرسه به اون مجلسی که یاد میدن، بمیره، سکته کنه، زیر ماشین بره، هوا روش بیاد. دلش میخواست شیشه بعد از ظهر، هفته بعد از ظهر، هشت بعد از ظهر، ده شب توی جلسه شرکت کنه که به آسانی دین میگن، حلال و حرام میگن، نیتش بود. حالا مرد، پیغمبر میفرماد مات شهیدا. این آدم در راه طلب علم به شهادت رسیده، یعنی همون ثواب شهیدان میدان جنگ رو داره. مات شهیدا، کسی که دنبال فهمیدنه، دنبال علمه، دنبال درکه، دنبال یاد گرفتنه. این مرد شیعه مثل شما عاشق فهمیدن بود، عاشق یاد گرفتن بود، عاشق دانستن بود. روایت در یکی از مهمترین کتاب‌های ماست به نام تفسیر نور الثقلین، 5 جلد. شما اگر یه جا این تفسیر رو تو کتابخونه دیدید، سوره کهفشو بگیرید. اول سوره نوشته در غیبت صغرا نامه ای به محضر مبارک امام 12 می نویسه، چون در غیبت صغرا ارتباط نامه ای با حضرت آسان بود. حالا بعد که غیبت کبرا شروع شد، پروردگار دیگه اراده کرده بود رابطه با ایشون خیلی به حد اقل برسه، خیلی، مثلا تو 100 میلیون جمعیت یکی که به اوج طهارت عقل و روح رسیده، ایشونو در یه موقعیت یه 30 ثانیه، نیم دقیقه، 2 دقیقه ببینه، و بیشتر این شایستگانی هم که میبیننش بعد از اینکه جدا میشن ازش میشناسنش، تا باهاش در ارتباطن نمیدونن که این معدن علم الله و رحمت الله و عین الله فی خلقه. بنا نیست، این اراده پروردگار مهربان عالمه. نامه نوشت مثل شما، من علاقه‌مندم این کافها یا انصاد اول سوره مریمو بفهمم. امام نامه نوشتن این حروف از اسرار خداست که اولین بار از این اسرار خدا زمان زکریا پرده برداشت. اولین بار. و حالا من برات می نویسم. کاف به زکریا تعلیم داد، اشاره به سرزمینی زکریا به نام کربلا. ها اشاره به اینه که اونایی که در کربلا برای من قرار میگیرن همشونو در کام مرگ میندازن، از همه مردانشون یه دونه زنده میمونه. این کاف ها یا اشاره به یه شخص پلید نجس ستمکار پست دوزخی به نام یزید، اینا رو داره به زکریا میگه، امام زمان تو نامش نوشته. این زکریا، این 72 نفر در کربلا در اوج آتش قرار میگیرن، آبو به روشون میبندن. بودن دیو و دد همه سیراب و میمک، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. صاد زکریا داره به زکریا زمینه میده که یه بلای سنگینی به انتظارته، نمونه ای از بلای کربلاییان، اما بهت بگم اونا تمام بلاها رو در یه روز میچشن، تمام بلاها، گرما، تشنگی، گرسنگی، سختی، اسلحه، جنگ، کشدار، داغ، تمام بلاها رو یه رو میکشن. اما سادن، یعنی هر 71 نفرشون 2 نفرشون در کمال صبر و شکیبایی هن. یعنی یه نفس که بوی منفی نسبت به من بده گلوشون در نمیاد. داره به زکریا آمادگی میده. بعد زکریا گفتش که خدایا این کافها یا این سادو چه بیشتر برای من توضیح بدیم. خطاب رسید، توضیح میدم برات، توضیح میدم که تو هم با سوختن دلت، با ریختن اشکت جزء اونا حساب بشی. خیلی حرفه با، یعنی شما که الان دلتون برای کربلا میسوزه، دلتون برای این مسائل میسوزه. از زمان آدم تا الان میلیاردها بچه شیرخوره مرده، تو آب غرق شده، زیر هوار رفته، تو آتش سوزی از بین رفته. ما خیلی ساده تو تاریخ میخونیم یا یکی برامون تعریف میکنه که در فلان جنگ چند صد هزار نفر کشته شدن از جمله زن بچه، ما به عنوان تاریخ گوش میدیم. اما وقتی 6 ماهه کربلا رو اسم میبرد دلمون میسوزه. کربلا رو برای من توضیح بده، یزید رو توضیح بده، آتش رو توضیح بده، پروردگار خودش بی واسطه برای زکریا این حادثه رو تعریف کرد. خیلی گریه کرد. این اول سوره. حالا آیه بعد، این آیه بعد اگه موشه کافی بشه خیلی نکات عجیبی داره. ذکر و رحمت ربک عبده زکریا، تمام لبه تیز آیه این کلمه عبده، یعنی بنده شو همه درا رو به رو دعا میکنم، بنده شو سعادت دنیا و آخرت رو بهت میدم، بنده شو خیر دنیا و آخرت رو نصیبت میکنم، بنده شو طبق آیات بعد دعاتو مستجاب میکنم، ردت نمیکنم، ناامیدت نمیکنم، ولی بنده شو. چگونه باید بنده شو؟ خیلی پیچیده نیست، خیلی سخت نیست. بنده شدن رو از قول وجود مبارک امیر المؤمنین امیر کلام بشنوید. العمل بالفرائض، به واجبات الهی، چه واجبات بدنی مثل نماز و روزه، حج، و واجبات مالی که خیلی ها از این یه دونه واجب فراری حسابی هن، می ترسن، نمی دونن، قبول ندارن. به واجبات بدنی و مالی مانند زکات، مانند خمس عمل بکنید. از واجب نباید آدم فرار بکنه. واجبات الهی به خودش قسم کلید حل مشکلات دنیا و آخرت. واجبات وقتی عمل میشه درهای رحمت به روی انسان باز میشه. و واجبات حقوقی، چه حقی ما به هم دیگه داریم؟ زن و شوهر رو چه حقی به هم دارن؟ ائمه چه حقی به ما دارن؟ خدا چه حقی به ما داره؟ اینا واجبات حقوقیه. این یه سوم بندگی. دو، واجتناب المحارم، از حرامهای خدا دوری کنید. اجتناب نمیگه بپریزید، میگه بین خودتون و حرام فاصله بذارید، نزدیک نشین، میکشتتون. جاذبه گناه بسیار سنگینه، زمینشو فراهم نکنید، نشنوید، نبینید، احساس ایجاد نکنید در خودتون نسبت به گناه. واجتناب، جنب یعنی کنار، یعنی دوری کن. واجتناب خیلی مهمه، این استخدام لغات خیلی مهمه. سوم، و احتمال المکارم، خوبی های اخلاقی رو با خودتون داشته باشین، آدم جوادی باشین، آدم نرمی باشین، آدم مدارا کننده‌ای باشین، آدم سخی‌ای باشین، آدم آرومی باشین. مکارم یعنی ارزش‌ها، ارزش‌های اخلاقی رو با خودتون تا از دنیا برید همراه داشته باشید. این بندگی، بیشتر از اینم نیستش، همینه بندگی. اداء الفرائض و اجتناب المحارم، البته اجتناب المحارم اوله تو کلام مولا، و احتمال مکارم ذکر و رحمت ربک عبده زکریا. فردا نکات با ارزش آیه رو با همدیگه ببینیم. اینجا ذکر یعنی چی؟ رحمت اینجا چیه؟ چرا نگفته الله؟ فرموده ذکر و رحمت و ربک. الله چرا نگفت؟ رحمان چرا نگفت؟ رحیم چرا نگفت؟ عبدهو، این هی عبدهو به کجا برمیگرده و این عبد رو به چه منبعی اتصال میده؟ خود این هی داستانی داره. زکریام که اسم این انسان صاحب نفسه. حرفم در قرآن تمام. توفیل هستی عشقند، آدمی و پری ارادتی به نما، بی جلو تا سعادتی ببر. وای نستا عقب، ایستایی نداشته باش، را بیفت، حرکت کن، یه خودی نشون بده، یه فضیلتی نشون بده، یه استعدادی نشون بده، یه خواسته‌ای به بازار بیار، ارادتی بنما تا سعادتی ببری. خب ما برای چی اینجا وایستادیم؟ اینجا که جای وایستادن، اینجا خیلی جای تاریکیه، اینجا پر گرگ و سگه، ما چرا اینجا وایستادیم؟ به پسرش گفت علی را بیفت. کجا؟ بریم پیش ابی عبدالله. به باباش گفتش که پدر شرم نمی کنی؟ 8 روز پیش امام رو با یارانش و با زن و بچه تو این بیابون پیاده کردی، انقدر نگرش داشتی تا دست این گرگا و سگا دادی، بریم حالا اونجا؟ پس چی بریم؟ فکر میکنی پدر قبولت میکنم؟ گر را بیفت. وایستادن اینجا یعنی افتادن در جهنم، وایستادن اینجا یعنی سوزوندن دل زهرا و علی. را بیفت، ارادتی به نما تا سعادتی ببری. سعادتم تو 30-40 قدمیه، بیشتر نیست. ولی پسرم این که داری به من ایراد میگیری حقته، این که به من میگی خجالت نمیکشی حقته. میدونی چرا؟ چون تو حسین رو نمیشناسی. فکر میکنی پیش یه آدم معمولی میخوایم بریم؟ تو ذهنت ما رو قبول نمی کنه. را بیفت، ارادتی به نما تا سعادتی به نما. من یه نکته‌ای براتون بگم، به عمر منبر یه بار فکر میکنم گفتم، امرو اینجا بگم، اینجا هم جاشه. هر اومد با ابی عبدالله روبرو شد، سوالش هم همه تون شنیدید که گفت حلی من توبه. اما امام خیلی جواب نداد، گفت حلی من توبه امام فرمود بیا تو خیمه. اومد تو خیمه نشست، اومد راجع به روز دوم محرم حرف بزنه که من چه کار بدی کردم. امام حرف تو حرف بود. چجوری حرف تو حرف بود؟ فرمود هر، دلم میخواد ازت پذیرایی کنم، هیچی نداری. باز اومد حرف بزنه، از قبل گذشت. امام باز حرف تو حرف آورد. هر مهمان مایی، هر کاری کرد بدیاشو بگه، امام اجازه نده. دید نمیشه دیگه. به نظرش رسید هر چی راجع به گناهش بخواد بگه امام نمیذاره، هی حرف تو حرف میاد. چقدر حسین کریمه، چقدر حسین برخلاف خیلی از مردم روزگار ما آبرو داره. آبروی مردمو چقدر زیبا داره حفظ میکنه. هی حرف تو حرف میاره که از گذشته نگو خجالت بکشی، نزاش حرف بزن. آبروداری عجب اخلاق با ارزشیه. حالا جالب، امام آبرودار که آبرو حفظ میکنه دستور نداد اصحابو بگین بیاد این مهمون منو ببینن. نه، نبادا اونا بیان هر از 70 نفر خجالت بکش. نه، گو آقا به من اجازه میدین برم؟ فرمود چرا میخوای بری؟ گو حسین جان من از همه دیرتر اومدم، اجازه بده من از همه زودتر برم. برو. خداحافظی کرد و سریع از خیمه اومد بیرون، بدون این که بذاره ابی عبدالله بدرقش کنه. خیلی سریع، پهلوان بود دیگه، خیلی قوی بود. از خیمه اومد بیرون، پیچید اونورتر، به یکی گفتش که خیمه قمر بنی هاشم کجا؟ خب اجازه گرفتی میرفتی، با عباس چی کار داری؟ کار داره، درست هم هست، آدم عاقلیه، میفهمه. قمر بنی هاشم آدرس دادن، اومد بغل کرد و بوسید و بعد به قمر بنی هاشم گفت حسین منو بخشیده، به منم اجازه داده برم. من یه درخواست از تو دارم، اینو برای من انجام بده. قمر بنی هاشم فرمود هر چی میخوای بگو بخوا. گفت دست منو بگیر ببر کنار خیمه زینب. اووردش پشت خیمه زینب کبرا. قمر بنی هاشم گوی خیمه خواهرم، صدا زد دختر علی برادرت منو بخشید. شما منو ببخش که من با کمال و آرامش برم میدان. چقدر زرنگ بود، سه تا توسل کرد، توسل به ابی عبدالله، توسل به قمر بنی هاشم، توسل به زینب کوبه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.